بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. خب ما در بحثی که در جلسه گذشته خدمتتون بودیم، درس چهارم این کتاب رو، تقریبا نصفی از این درس رو با هم مرور کردیم و نکاتی در باب فعل جمله بود. از نکته چهارم به بعد، یعنی سه نکته‌ای که در پایان این درس مطرح میشه، دیگه در باب فعل جمله نیست، ولی طبیعتاً میشه گفت در باب مفعول جمله است. نکاتی است در باب مفعول یا نشانه مفعول، که نشانه مفعول در زبان فارسی راه هست. همونجوری که مثلا در زبان عربی میگیم نشانه مفعول اینه که منصوب است، البته همه منصوب ها مفعول نیستند، ولی هر مفعولی منصوب است، حالا یا ظاهراً یا در اعراب تقدیری. در فارسی هم نشانه مفعول راه هست. البته میدونید در زبان فارسی هم گاهی وقتا به قرینه یا به خاطر سبک این راه ممکنه حذف بشه، یا به خاطر ضرورت مثلا وزن شعر و مثل اینها راه حذف میشه، ولی در صورت به صورت کلی ما میگیم راه نشانه مفعول هست در زبان فارسی. نکاتی در باب راه و در باب مفعول در ادامه این درس مطرح میشه، که نکات مهم و دقیقی هم هست و از مواردی است که خیلی از کسانی که به تعبیری نوقلم هستند و تازه اهل نوشتن شدند یا تجربه کافی در باب نوشتن ندارن، گاهگاهی به این اشتباه ها دوچار میشن. ببینید نکته ای که اینجا به عنوان نکته 18 یعنی از ابتدای کتاب تا اینجا 18 نکته ای که شون مطرح میکنن در صفحه 44 کتاب، اینه که در صورت لزوم از مفعول مؤول استفاده بکنیم. گاهی وقتا ما در جمله یک مفعول صریح داریم. مفعول صریح یعنی مفعولی که شما مشخصا میبینید این مفعوله، نشانه مفعولی داره، یعنی بعدش را میاد و دقیقا مثلا یک کلمه رو به عنوان علی مثلا امر را زد، علی قضا را خورد، میگیم قضا مفعول خیلی هم روشنه. اما گاهی وقتا مفعول در جمله ما اینقدر روشن نیست. اینی که میگن مفعول مؤول، اینو حالا من یه مقداری توضیح میدم. گاهی وقتا ما اگر بخوایم مفعولی رو بیاریم و را رو هم، یعنی نشانه مفعولی رو هم همراهش بیاوریم، این مفعول گاهی وقتا اونقدر طولانی میشه یا جمله رو ثقیل میکنه، سنگین میکنه، یه حس بدی به انسان دست میده از خوندن این جمله. اینجاست که میگیم شما میتونید مفعول رو به گونه دیگه هم بیارید که اسمش رو میذاریم مفعول مؤول. مثالی که در کتاب داره میگه که نگارش این اثر به قلم میرزای بزرگ در سال 1027 قمری را نقل کردند. نگارش این اثر به قلم میرزای بزرگ در سال 1027 قمری را نقل کردند. جمله درسته، یعنی مثلا شما دقت بکنید میتونید بفهمید چی میخواد بگه. میخواد بگه که این کتاب در سال 1027 به دست میرزای قلمی نوشته، میرزای بزرگ نوشته شده، این مطلب رو تاریخ نویسان نقل کردن. ولی احساس میکنیم که جمله سنگینی است. نگارش این اثر به قلم میرزای بزرگ در سال 1027 را نقل کردن. اینجا هست که ما میگیم شما بیایید این رو برمیداریم و ما مفعول جمله رو، یعنی این اثر به قلم میرزای بزرگ در سال 1027، این رو ما به صورت یک مفعول مؤول میاریم، که حتی خود این نگارش هم جزء مفعوله دیگه، کلش مفعوله. ببینید ایشون ترکیبش هم میگه که خب ما الان به تعبیر نهادمون در جمله ذکر نشده. نهاد چیه؟ نقل کردن، فاعل این نقل کردن، یا بگید که مسندون الیه این نقل کردن. حالا مسندون الیه چون جمله فعلی است باید بگیم فاعل. نهاد این جمله، نهاد اعم از مسند الیه و فاعله، بخاطر میگیم نهاد یا بگیم مسند یا بگیم فاعل. فاعل این جمله تو جمله ذکر نشده، به قرینه مشخصه. وقتی میگیم که نقل کردن که این چیز، معلوم میشه مثلا یعنی محققان، تاریخ نویسان، یه فاعلی از این قبیل خیلی مهم نیست. به خاطر همین شما میتونید به قرینه بگید که فاعل هست میشه. به تعبیر قرینه حالیه است بیشتر تا قرینه لفظیه. خب نهاد ما که تاریخ نگارانه، به قرینه معنوی حذف شده. مفعول ما نگارش این اثر به قلم میرزای بزرگ در سال 1027. کل این مفعول میبینید چقدر مفعول بزرگه. حرف نشانه را داریم که حرف مفعولیه، نشانه مفعوله، و نقل کردن که فعل مرکب، فعل جمله است. ایشون میگن شما بیاید این کار رو بکنید، بگید که اولا فعل رو اول جمله بیارید، این تبدیلش کنید، بگید نقل کرده اند که این اثر به قلم میرزای بزرگ در سال فلان نگاشته شده است یا نگارش یافته است. ببینید اینجا ما اونجوری که در جمله اول به تعبیری تا راه رو میبینیم، میفهمیم که حتما مفعولی در جمله هست، در جمله دوم این راه رو نمیبینیم. به خاطر همین شاید سریع به این منتقل نشیم که این جمله مفعول داره. ولی وقتی فعل ما نقل کرده اند هست، و خاطرتون هست دیگه، این از همون دبستان به ما یاد دادن که وقتی میگیم چه چیزی را یا چه کسی را، معلوم میشه فعل متعدی است و این فعل نیاز به مفعول داره. وقتی میگیم نقل کردن، میگیم چه چیزی را، اون چه چیزی را مفعول این جمله است. خب در اینجا میگفتیم نگارش این اثر به قلم میرزای بزرگ را در سال فلان را، اون میشد مشخصا مفعول. ولی شما در جمله دوم یه همچین چیزی پیدا نمی کنید، ولی میگید که کل این جمله مفعولی است که بهش میگیم مفعول معول. یعنی جمله است، ولی جمله‌ایه که میتواند به مصدر یا به اسم مصدر تبدیل بشه. نگارش یافته است یک جمله است، این اثر به قلم میرزای بزرگ نگارش یافته است، این خودش یک جمله اسمیه است، یک جمله‌ای که مستند الیه داره و گزاره داره و است داره که فعل ربطی است، این خودش جمله کامله. ولی شما میتونید اینو برگردونید به نگارش این اثر به قلم میرزای بزرگ که ببینید این در حقیقت یک جمله نیست، یک عبارته ولی یک جمله کامل نیست. ولی شما با اینجا با یک جمله کامل روبرو هستید، جمله‌ای که میتوانید تعویلش ببرید، برش گردونید به یک مفرد، به یک عبارت که اون عبارت بشه مفرد در اینجا در مقابل جمله است، به یک مفردی که مفعول جمله شما باشه. بخاطرش میگیم مفعول معول. ما در زبان عربی هم شبیه این رو، حالا شبیه این نه، ولی به تعبیر اونجایی که میگیم تعویل به مصدر میره، مثلا فعلی داریم که تعویل به مصدر میره، مثلا میگیم ان بعد از خودش رو تعویل به مصدر میبره، یا ان بعضی وقتا بعد از خودش رو تعبیر به مصدر میبره و یک کلمه مفرد ساخته میشه. اینم در زبان فارسی یک همچین فضایی است. پس ببینید جمله دوم رو ما حالا تحلیل دستوری میکنیم. خب نقل کردند، خب پس ما باز فاعل رو نداریم. نهاد جمله چیه؟ دوباره همون تاریخ نگاران که به قرینه معنوی حذف میشه. گزاره جمله اول چیه؟ نقل کرده اند، یعنی تاریخ نگاران نقل کردند. خب ما در اینجا به یک مفعول نیاز داریم چون فعل فعل متعدی است. ما یه حرف ربط که در اینجا میاریم، نقل کرده اند که. نهاد جمله دوم این اثر نگارش یافته است، نهاد گزاره. اگر دقت بفهمید ما در بالا یک جمله بیشتر نداشتیم، ولی در پایین دو جمله داریم، ولی جمله دوم میشه مفعول جمله اول. گزاره جمله دوم اینه که در سال 1027 نگارش یافته است، و مجموع جمله دوم هم بهش میگیم مفعول معول، که عرض کردم هر جا که شما بتونید این رو برگردونید به یک عبارت که اصطلاحاً در اینجا بهش میگیم مفرد، مفردی که میتواند مفعول نقل کردن باشه میگیم مفعول معول. مثال دوم، انسان‌های آزاده سرخم کردن پیش ناکسان به قصد بهره بردن از مقام و مال و منال دنیا رو بر نمیتابند. انسان‌های آزاده سرخم کردن پیش ناکسان به قصد بهره بردن از مقام و مال و منال دنیا رو بر نمیتابند. ایشون میگه بدین جمله رو اینجوری تبدیلش کنیم. معمولا ما در جایی که مفعول خیلی طولانی است از این قالب میتونیم استفاده بکنیم، یک جمله به تعبیری به عبارت ما اضافه میشه، ولی جمله‌ای که از نظر معنایی مفعول جمله ما قبلش خواهد بود. انسان‌های آزاده بر نمیتابند که برای بهره بردن از مقام و مال و منال دنیا نزد ناکسان سرخم کنند. عنایت داشته باشید در اینجا جمله اول سرخم کردن مصدر بود، ولی در عبارت دوم سرخم کنند اون مصدر به فعل تبدیل شد. عبارت قبلی رو هم اگر دقت بکنید نگارش ما در اونجا داشتیم که اسم مصدر بود، این اسم مصدر در جمله پیشنهادی به یک فعل تغییر کرد، نگارش یافتن، نگارش یافته است، به فعل تبدیل شد. معمولا ما بعد میگیم که در حقیقت وقتی میگیم معول یعنی این که در جمله دوم در جمله پیشنهادی ما به صورت فعل آمده است میتواند تأویل به یک مصدر برود، به یک اسم مصدر برود، و اینجوریست که بهش میگیم مفعول معول. به تأویل رفتن ماده اول یعنی بازگشتن، اصلا کلمه تأویل یعنی یک چیز رو برگردانیم به حقیقت خودش که معول مثلا اون کلمه تأویله. کلمه معال یعنی مرجع، از همون بازم ماده، اینا همه مشترکن. خب پس ببینید ما در اینجا چه کار کردیم. انسان‌های آزاده نهاد جمله رو که دست بهش نزدیم. جمله اول ما اینجوری بود که انسان‌های آزاده بر نمیتابند، انسان‌های آزاده بر نمیتابندن فعل جمله، و خب بر نمیتابند یک فعل متعدی است، میگیم چه چیزی را بر نمیتابند؟ سرخم کردن پیش ناکسان را. خب اون رو ما میایم به صورت دو جمله در میاریم. انسان‌های آزاده بر نمیتابند یک جمله که برای بهره بردن از مقام و مال منال دنیا نزد ناکسان سرخم کنند، که طبیعتاً در جمله دوم بعد از که شما باید بگید نهاد ما به قرینه معنوی محذوفه. انسان‌های آزاده بر نمیتابند مثلا که انسان‌ها، که مردم برای بهره بردن از مقام و مال منال دنیا نزد ناکسان سرخم کنند. در روایت داریم که اگر کسی پیش ثروتمندی به خاطر ثروتش تواضع بکنه دو سوم دینش رو از دست میده. شاعرم میگه که دست طلب چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش. خب این نکته مهمی است و در روان کردن جمله، در اینکه عبارت ما به سبک معیار نزدیک بشه بسیار مهمه، و عرض کردم که بعضن خیلی ها هم گرفتارش میشن. نکته دوم که باز هم نکته دقیقی است و خوب ما یک عنایت جدی بهش داشته باشیم، در باب همون حرف نشانه راست که اول جلسه اشاره کردم. ببینید حرف نشانه را نشانه مفعول است، بعد از مفعول میاد. همین تعریفی که میکنیم و میگیم بعد از مفعول میاد، یعنی دو چیز رو به ما میرسونه به تعبیر. یکی که اگر مفعولی داشتید در حالت عادی باید بعدش را بیاد. نکته دوم، را باید بعد از مفعول بیاد. اگر چیزی که قبل از را هست در حقیقت نقش مفعولی نداره، وجهی نداره ما را رو بیاریم. اینجا میخوام به این نکته اشاره کنم که بعضی وقتا جمله به گونه ایست که ما به غلط میفتیم، به خطا میفتیم، فکر میکنیم باید را بیاریم، فکر میکنیم این کلمه مفعول است در حالی که مفعول نیست. مثال خوبی است در کتاب و شبیه این مثال ها رو شما خودتونم در نوشته ها و در حتی صحبت ها، سخنرانی ها و مثل اینها میتونید پیدا بکنید. ببینید مثلا مثالی که در اینجا داریم اینه: پیامبرانی که خدا فرستاد هادیان بشر بودند. آیا میشه بگیم پیامبرانی را که خدا فرستاد هادیان بشر بودند؟ ممکن شما اول احساس کنید اصلا باید اینجوری بگید، پیامبرانی را که خدا فرستاد هادیان بشر بودند. چرا این ذهنیت ایجاد میشه؟ به خاطر میگیم فرستاد چه چیزی را، چه کسی را؟ پیامبران را. پس این مفعوله، پس باید را داشته باشه. اما در حقیقت ما داریم یه اشتباهی میکنیم. ببینید بیایید جمله رو تجزیه تحلیلش بکنیم از نظر دستوری. جمله اینه: پیامبران هادیان بشر بودند. این نهاد، گزاره و فعل ربطی. پس ما یه جمله اسمیه داریم و میدونید که اصلا در جمله های اسمیه، در جمله هایی که ما به هر حال گزاره داریم و فعل ربطی داریم، ما اصلا مفعول نداریم. پس این را از کجا میاد؟ این را از این میاد که ما یک جمله دیگری میتونید بگید که ما یک جمله وصفی در این میانه داریم: پیامبرانی که خدا آنها را فرستاد هادیان بشر بودند. این آنها به قرینه لفظی حذف میشه، چون پیامبران در اینجا هست. خب این ذکر شده دیگه، به تعبیر نیاز نیست، فضای جمله نشون میده که ما چی میخوایم بگیم. ولی این را مونده، اووردن گذاشتنش اینجا، اشتباه همینجاست که وقتی مفعول حذف میشه راش هم باید همراهش حذف بشه. یعنی این چیزی که رای که در اینجا اومده بعد از مفعول نیومده، مفعول چیزی بوده که حذف شده تو جمله به قرینه. ببینید این جمله از دو بخش پایه، این را رو اینجا حذف کنیم چون را نباید داشته باشه، و پیرو تشکیل شده است. جمله پایه این است: پیامبران هادیان بشر بودند. جمله پیرو این است: این پیامبران را خدا فرستاد، یا که خدا آنها را فرستاد. عرض کنم شبیه هم، فرقی نمی کنم. پس اصل این جمله چنین بوده: پیامبرانی که خدا آنها را فرستاد، پیامبران نی باید باشه، که خدا آنها را فرستاد هادیان بشر بودند. سپس برای کوتاه‌سازی آنها را حذف شده و جمله به شکلی که دیدیم در آمده است. از این رو تحلیل دستوری این جمله چنین است. یعنی تلفظش چونین درسته، چون مخفف چون این هست میشه چونین. مسندون الی پیامبران، مسند هادیان بشر، فعل ربطی بودن. جمله پیرو: فاعل خدا، مفعول آنها، حرف نشانه را، فعل تام فرستاد. پس اون مال جمله پیرو بوده که باقی مونده و به نادرستی باقی مونده. پس باید جمله رو بگیم که پیامبرانی که خدا فرستاد هادیان بشر بودند. در پایان یک نکته میگن که نکته مهمی است از جهت دستوری، که میگن ما ممکنه یه چیز شبیه همین داشته باشیم که راه هم بخواد، و این فقط اون دقت شما رو میطلبه که فرق این دوتا جمله رو تشخیص بدید. ببینید پس میگه آقا اگر شما جمله ای دارید که این نهاد است و فعل ربطی دارد و گزاره ای دارد و فعل ربطی دارد و یک جمله اسمی هست، هیچ وجهی نداره که برای این نهاد شما را بیاد. اما بدین سان هرگاه کلمه ای برای جمله پای نهاد باشد همراه را نمیاد، هر چند از نظر معنا برای جمله پیرو مفعوله. بله وقتی میگیم پیامبرانی که خدا فرستاد، این خدا فرستاد یه جمله است و این جمله یک مفعول میخواد. از نظر معنایی هم شما میفهمید مفعول همینه، از نظر معنایی مفعول اینه، ولی از نظر لفظی نمیتونید بگید مفعول اینه، چون این نهاد اینه. ولی این فضایی درست میکنه که شما میفهمید که میگه آقا خدا فرستاد یعنی همین پیامبران را. پس از نظر معنایی شما مفعول پیدا میکنید، ولی نمیتونید در لفظ بگید این مفعوله و من نشانه مفعول رو برای این بیارم. پس این باید حواستون جمع باشه. هرچند از نظر معنا برای جمله پیرو مفعول باشد، اما اگر کلمه‌ای برای جمله پای مفعول باشه، جمله پایه همون جمله اصلی پیامبران هادیان بشر بودن، اینجا که نمیشه. ولی اگر جمله‌ای بود که این میشد مفعول، مثلا مثالی که اینجا میزنن، پیامبرانی را میشناسیم که به قوم خود نفرین کردند. به تعبیر دیگه ببینید، ما در جمله دو تا فعل داریم که این دو فعل هر دو متعدیان و هر دو مفعول میخوان. میگیم که نفرین کردند قوم خود را، که این مفعولی است که الان به صورت با حرف اضافه اومده. میشناسیم پیامبرانی را. فرقش اینه که در اینجا این واقعا مفعول همین جمله پایه است. البته جمله پایه است، بله دیگه، پیامبرانی میشناسیم که به قوم خود نفرین کردن، و در حقیقت دو تا جمله داریم، دو تا جمله که هر دو مفعول میخوان، برخلاف بالا که یک جمله مفعول میخواست و یک جمله مفعول نمیخواست، چون جمله اسمی بود. پس این دقت رو باید داشته باشید، یعنی کافی است که یک کلمه عوض بشه. اون حالت تحلیل دستوری این جمله چنینه: جمله پایه نهاد و فاعل، یعنی ما فاعل این جمله است، ما پیامبرانی را میشناسیم، به قرینه لفظی هست میشه، چون میشناسیم این میم نشون میده که فاعل ماست، ما پیامبرانی را میشناسیم. خب پس میگیم قرینه لفظی. مفعول چیه؟ پیامبرانی، حرف نشانه را، فعل میشناسیم، این یه جمله، جمله پیرو. نهاد و فاعل آنان، پیامبران را میشناسیم، ما پیامبرانی را میشناسیم که آنان، این نهاد جمله دومه. حرف اضافه به، قوم خود که میشه متمم، و نفرین کردند هم که میشه فعل جمله. در حقیقت این معنای مفعولی داره. توی عربی هم اگر خاطرتون باشه، گاهی وقتا جار و مجرور به جای مفعول میشینه، شبیه همین متممی است که در زبان فارسی گاه گاهی به جای مفعول مینشینه. اصلا ما خیلی از مفعول دوم ها رو که در زبان عربی میگیم مفعول دوم، مفعول سوم، وقتی شما به زبان فارسی برگردونید ما دیگه مفعول دوم و سوم نداریم، در زبان فارسی میشن متمم، یا حالا ممکنه به صورت قید، بعضی وقتا به صورت قید در زبان فارسی در میان، گاهی وقتا بیشتر وقتا به صورت متمم در میان. در زبان عربی هم که از کم بعضی وقتا خود مفعول ها اصلا به صورت جار و مجرور هستن، شبیه این که مثلا بگید به قوم خود. مثال: به هر جای از نهج البلاغه را که بنگریم نشانه های بلاغت را میبینیم. خب اینجا ما احساس میکنیم که خوبی احساس میشه که را در جمله اول زائده، به هر جای از نهج البلاغه را که بنگریم. درسته بنگریم یک فعل متعدی است، اما مفعولش باید ببینیم چه چیزی هست. پیشنهاد میکنه که اینجوری بگید: به هر جای از نهج البلاغه که بنگریم نشانه های بلاغت را میبینیم. این جمله خیلی روانه. یا اینجوری بگید: هر جای از نهج البلاغه را که بنگریم، کاملا مفعولش بکنید دیگه، به نیارید، به هر جای را که اصلا معنی نمیده. هر جای از نهج البلاغه را که بنگریم نشانه های بلاغت را میبینیم، چون ما هم فعل بنگریم فعل متعدی است، هم میبینیم متعدی است. خب در جمله دوم بلاغت را، نشانه های بلاغت میشه مفعول، در جمله اول هم که هر جای از نهج البلاغه میشه مفعول. در جمله اصلی کلمه پس از حرف اضافه به متمم است. یک کلمه نمیتواند هم متمم باشد و هم مفعول. ببینید این که میگه هم متمم باشد هم مفعول، نمیتواند، یعنی مفعول ظاهری لفظی که شما بخواد را بعدش بیارید. اینی که بنده عرض کردم در معنا میتونه معنای مفعولی جای مفعول رو بگیره، اما در لفظ یا متمم است یا مفعول، یعنی نمیشه نشانه هر دو داشته باشه، حرف اضافه قبلش داشته باشه، راه هم بعدش داشته باشه که در ظاهر هم مفعول باشه، این نمیشه. اما در جمله دوم همان کلمه پس از حرف اضافه قرار ندارد و مفعول است، پس همراه حرف نشانه می آید. یعنی به راحتی میگیم هر جای از نهج البلاغه را بروبر میداریم دیگه متمم نیست، به راحتی میتونه مفعول بشه. مطلب بعدی که ذکر میکنن اینه که از حرف نشانه را در مکان مناسب استفاده کنیم، یعنی را رو سر جاش بگذارید. را باید بعد از مفعول بیاد و گاهی وقتا مفعول ما یه مقداری طولانی است، باید بفهمیم که کدام یک از این اجزایی که در ادامه میاند جز مفعولند، جز وابسته های مفعولند. چون میدونید بعضی وقتا شما فرق میکنه که از نظر معنایی اگر دقیق بشید، مثلا مثال بزنم براتون، مثلا در ترجمه انی جاعلن فی الارض خلیفه، ما چجوری ترجمه میکنیم؟ میگم خداوند به ملائکه گفت که انی جاعلن فی الارض خلیفه، من قرار میدم در زمین جانشینی را. آیا میخواد بگه که انی جاعلن خلیفتن فی الارض؟ من میخوام برای خودم جانشینی در روی زمین قرار بدهم، یا نمیخواد بگه که من در روی زمین دارم این کار رو انجام میدم. در روی زمین یه فعل جعل اتفاق میفته و یک کسی جانشین من میشه، و اون جانشین من، آیا جانشین من فقط در زمین؟ نه، اون جانشین من در همه عوالم است. خودم این انسان میتونه تصرف در تمام هستی بکنه، انسان کامل، اون که واقعا خلیفه خداست، قدرت تصرف در همه عوالم رو داره. پس شما نمیتونید بگید آقا این فعل ارز مال اینه، فعل ارز مال جعله، این کار داره در زمین اتفاق میفته، این قرار دادن، این جانشین قرار دادن، این خیلی دقیقه. بعضی حتی تو جمله هم همینجوری، یعنی اگه بگید خلیفتن فعل ارز، خیلی معنا عوض میشه، یعنی انسان فقط خلیفه خدا در زمینه، در هیچ جای دیگه خلیفه خدا نیست، یعنی هیچ حقی، هیچ قدرت تصرف و تدبیری نسبت به عوالم دیگر، کرات دیگر نخواهد داشت، در حالی که اصلا معنا این نیست. ببینید اینجا هم همینه، ما باید بفهمیم آقا این وابسته هایی که تو جمله هستن، مثل جار و مجرور ها، مثل متمم ها در زبان فارسی، یا وابسته ها، قیود، اینا آیا قید مفعولند؟ اگر قید مفعولند باید همراه مفعول بیان و را بعد از اینها بیاد. اما اگر این قیدها قید فعل جمله هستند یا قید یک رکن دیگری در جمله هستند، لازم نیست که اینا همراه مفعول بیان بر را بعدشون بیان، اینا برن سر جای خودشون. مفعول رو دقیقا پیدا میکنیم که ایشون تعبیر میکنه هسته مفعول. ما هسته مفعول رو باید پیدا بکنیم، بفهمیم دقیقا مفعول چیه و را رو بعد از اون بیاریم. حرف نشانه رو باید در مکان درستش قرار بگیره، هم جمله زیبا میشه، هم مفهوم به درستی منتقل میشه. مکان را پس از هسته مفعول است. مقصود از هسته مفعول دقیقاً همان کلمه یا کلماتی است، یعنی ممکنه مفعول چند کلمه باشه، که معنای مفعولی دارد. گاهی مفعول دارای یک بخش توضیحی که بهش میگیم وابسته مفعول، مفعول توضیح داره که در حقیقت جزء هسته مفعول نیست، یعنی وابسته مفعول داره که جزء هسته مفعول نیست. در این حالت حرف نشانه پس از هسته و پیش از بخش توضیحی قرار میگیرد. مثال: گزارش های تاریخی شهادت یکایک یاران امام حسین را در روز عاشورا تأیید نکردند. گزارش های تاریخی شهادت یکایک یاران امام حسین را در روز عاشورا تأیید نکردند. ایشون میگه که این کار رو بکنیم، بگیم گزارش های تاریخی شهادت یکایک یاران امام حسین در روز عاشورا را تأیید نکردند. ببینید الان را در جمله بالا قبل از در روز عاشورا اومده. خب شما باید یک کمی دقت کنید در این جمله، ببینید این چی میخواد بگه. میخواد بگه که شهادت در روز عاشورا، گزارش های تاریخی شهادت یکایک که یاران امام حسین در روز عاشورا تایید نکردن، یعنی بعضی از یاران امام حسین در غیر روز عاشورا شهید شدن. پس جمله مفعول شهادت یکایک در روز عاشوراست، در روز عاشورا وابسته به جز هسته مفعوله. چون اگه شما در روز عاشورا رو مثلا بزنید به گزارش های تاریخی، گزارش های تاریخی در روز عاشورا، ما اینو میخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم شهادت در روز عاشورا، پس شما راه رو باید بعد از در روز عاشورا بیارید که معلوم بشه آقا مفعولتون دقیقاً چه چیزی است. شهادت یکایی که یاران امام حسین در روز عاشورا را تأیید نکردند. هسته مفعول این جمله چنینه، شهادت یکایی که یاران امام حسین در روز عاشورا، یعنی روز عاشورا قید مکان مربوط به مفعوله، نه قید مکان مربوط به جمله اصلی. پس حرف نشانه یعنی قید مکان برای مثلا تأیید نکرده اند یا برای گزارش های تاریخی نیست، که اگر ما را رو قبلش بیاریم یعنی انگار در روز عاشورا مال فعل جمله است و این اصلا معنا متفاوت. مثال دیگری میزنن، جهانیان دلاوری های رزمندگان را در جبهه ها دیدند. جهانیان دلاوری های رزمندگان در جبهه ها را دیدند، فرقش چیه؟ فرقش اینه که شما در جمله اول انگار میگید جهانیان در جبهه ها بودند، دلاوری رزمندگان رو دیدند. ولی ما اینو نمیخوایم بگیم، ما میخوایم بگیم جهانیان دلاوری رزمنده های ما در جبهه ها را دیدند، حالا هر جا بودند دیدند، از تلویزیون دیدند. ببینید چقدر معنا متفاوت میشه. در حالت اول انگار میگید در جبهه ها دیدند، جهانیان در جبهه ها دیدند، چی را؟ دلاوری رزمندگان را. پس این اینا نکات ظریفی است که می‌بینید معنا رو خراب می‌کنه. یک دو تا مثال دیگه هم داره بخونید که من وقت رو بیشتر نگیرم. اشاره بکنم که در آزمون‌ها برخی از این آزمون‌ها رو من مشخص کردم که حالا مشخصا خدمتتون میگیم اینا رو باید انجام بدید و جزء تکالیف شماست و هم در نمره پایانی شما یه بخشی از نمره رو اختصاص میدیم به این تمرین هایی که حل میشه این آزمون ها. ولی خب بعضیشون مفصل تر هست و یا مثلا به صورتی تکراری هست، من گزینش کردم همه اینها رو که ذکر نکردیم که حجمش برای شما زیاد نشه تا برسیم ان شاء الله به درس بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.